بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس کتاب مبارکه الفطرة السلیمة در تحقیق معنای سر اختیار در این فصل شریف تا به اینجای از مطالبی که تحقیق کردیم از بزرگوار علی الله مقامه، یکی معنای وجود و ماهیت بود. فرمودن که وجود به معنای اون فطرت اولیه و اون قابلیت و استعدادی هست که انسان برش آفریده شده برای متصف شدن به صفات کمال، یعنی به صفات محمد و آل محمد علیه السلام. و بعد هم معنای ماهیت را بزرگوار علی الله مقام برش اشاره فرمودن که تحقیق کردیم از شرح مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، و معنای ماهیت این می شد که اکتساباتی که مولود عالم غیبی از عالم دانی اکتساباتی که اخذ میکنه، این به معنای ماهیت هست. و در این زمین ماهیت و این زمین طبایع مولود غیبی متولد میشه تا وقتی که خدای متعال حجت باطنی که عقل باشه در وجود این مولود غیبی طالع کنه. پس این هم شد معنای ماهیت. بعد بزرگوار علی الله مقام مطالبی را در ادامه به صورت سوال و جواب بیان فرمودن، از جمله مطالب این بود با توجه به این مقدمه‌ای که بیان فرمودن و مسلم شد و واضح شد که در انسان دو جهت نور و جهت شر قابلیتش و اقتضاش موجوده. از طرفی چون خدای متعال او را بر اساس فطرت اولیه آفریده، این قابلیت را داره، این استعداد را داره که متصف بشه به صفات محمد و آل محمد علیه السلام، و از طرفی چون تعین این انسان از اکتسابات آدم دانی صورت گرفته، میتوانه که در این جهت حرکت کنه، در جهت ظلمت، در جهت ماهیت، و اعراض کنه به نور خدا، به نور الهی، و ظلمانی بشه و این اختزا و قابلیت در وجود انسان هست. از طرفی هم بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که خدای متعال مکملین خارجی قرار داده، مکملین تکمیل کننده های به سوی خیر و تکمیل کننده های به سوی شر، و در اینجا انسان مختاره، صاحب اختیاره که بتوانه سرنوشت خودش را و تکلیف خودش را نسبت به ایمان و کفر معین کنه و مشخص کنه. پس اینجا سرنوشت انسان بر اساس اختیار انسان صورت میگیره و خدای متعال در عقاب اهل کفر و در ثواب اهل ایمان هیچ گونه جبری و ظلمی از جانب خدای متعال تصور کرده نمیشه، که الحمدلله این فهم اون معتقد بود. معتقد این بود که لا جبر و لا تفرید، در حکمت الهیه نه جبری هست چون نتیجه جبر ظلم هست، و نه تفیزی هست که نتیجه تفیز شرک درباره خدای تعالی هست. پس هر مکلفی صاحب اختیاره در سرنوشت خودش، در ایمان آوردن خودش و در کفر ورزیدن خودش. تا به اینجای از مطالب. بعد بزرگوار علی الله مقام در ادامه سوال و جواب هایی که بیان فرمودن این مطلب را تفصیل فرمودن که انسان وقتی که متولد میشه در این عالم دانی متعین میشه، تا زمانی که عقل بر انسان طالع بشه مدت زمانی میگذره، تا این مدتی که عقل بر انسان طالع بشه این نوزاد انسانی، این طفل انسانی بر شیاطین جمادیه و نباتیه و حیوانیه و جنیه تعلق میگیره، ولی چون هنوز عقل در این انسان طالع نشده، هنوز این انسان متعین به تعین شرعی نیست، یعنی این بچه نه کافره و نه مؤمن هست. تا وقتی که عقل قوه تمیز خدای متعال در او در وجود او طالع کنه، تا بر اساس اختیار خودش انسان بتوانه اختیار کنه یکی از دو راه ایمان را یا راه کفر را، علیاذ بالله. علتش را بیان فرمودن، علتشون بر نهج حکمت هست، حکمت الهی اینطور اختزا میکنه و این را تحقیق کردیم از بیانات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که در خلقت الهیه فعل خدا مشیت الله بر اساس حکمت جاری میشه و خدای متعال فعلی که منافات داشته باشه با حکمت مشیتش را و فعلش را بر خلاف حکمت جاری نمی کنه. در بیانات بزرگوار علالله مقامه نظم ظاهری و نظم باطنی را تحقیق کردیم و الحمدلله فهمیدیم که حجتهای الهی علیهم السلام که خوارق عادات از دستشون جاری می شد، معجزات را در میان بشر جاری می کردن، خوارق عادات و معجزات هم از نهج حکمت الهی خارج نمی شد. بر مبنا و بر نهج حکمت الهیه اون خارق عادت و اون معجز جاری می شد، ولی به واسطه اون قدرتی و اون قوتی که خدای متعال قدرت الهیه و قوت الهیه که در وجود حجت علیه السلام قرار داده بود، حجت بر مبنای نظم ظاهری این خارق عادت را جاری نمی کرد. یعنی مثلا اگر که یک حیوان عظیم الجثه برای متکون شدن در این عالم، برای متعین شدن نیاز هست که چند سال برش طی بشه تا دوران جمادی و نباتی و حیوانی او طی بشه، حجت الهی صلوات الله علیه به کسر از ثانیه به یک لحظه می توان این دورانها را، این دوره های جمادی و نباتی و حیوانی را سیر بده بر این مولود و به یک لحظه این جماد را همونجا به مرحله حیوان یا به مرحله انسان برسانه، ولی از نهج حکمت الهیه امر خارج نمی شد. این هم تا به اینجای از مطالب شریفه بود. بعد بزرگوار علالله مقام راجع به بحث اسباب شدن، اسبابی که خدای متعال برای اشخاص مهیا میکنه تا بر اساس اون اسباب این اشخاص در توفیق الهی، در معرض توفیق الهی یا در معرض خذلان الهی قرار بگیرن و بتوانن بر اساس اون اسباب فعل خودشون را جاری کنن. یعنی شخص اگر بخوایم اینجا فتوای کلیش را بیان بکنیم، یک شخص هم فعل او مخلوق خدا هست، هم خودش مخلوق خدا هست، هم فعل او مخلوق خدا هست و هم اختیار او مخلوق خدا هست. شخص و فعل شخص و اختیار شخص همه اینها مخلوق خدا هست، به مشیت خدا، به اراده خدا، به قدر خدا، به همون هفت مرحله، هفت مقامی که متعدد شنیدیم، ما من سبعت فی الارض ولا فی السماء الا به مشیت، ما من شیء فی الارض ولا فی السماء الا به سبعت به مشیت و قدر، به مشیت و ارادت و قدر و قضاء و اذن و اجل و کتاب. به اینها به واسطه این مقامات هست خدای متعال هر مولودی را می آفرینه. پس هر شخصی و فعل این شخص و اختیار این شخص مخلوق خدای متعال است. در اینجا بزرگوار عدالله مقامه وارد در بحث اسباب شدن، در ادامه بیشتر وارد در این بحث میشیم، بحث اسباب، اسبابی که خدای متعال برای هر بنده مهیا میکنه که این بنده، این شخص به واسطه این اسباب در یک مسیر خاص از زندگی قرار بگیره، در طی این اسبابی که برای او مهیا میشه، به وفق این اسبابی که برای او جاری میشه، این شخص بتوانه فعلش را، فعل ایمانیش را یا فعل کفرانیش را در طی این اسباب به واسطه این اسباب جاری کنه. چون هر بنده اگر که بخواد سرنوشت خودش را مقدر کنه به تقدیر الهی، اگرچه به اختیار خود این بنده هست، به اختیار خودش هست، هر شخصی به اختیار خودش سرنوشت خودش را معین میکنه، ولی از حول و قوه الهی خارج نمیشه، به حول و قوه الهی جاری میشه. یعنی مقامات هر کدام سر جای خودش هست، با توجه به این که هر مقامی را بایستی سر جای خودش ثابت کنیم، انشاءالله میخوایم که این تحقیق عظیم را، این مطلبی که گفتیم جزء به مطالب بسیار معضل هست، مطالب بسیار مشکل هست، مگر این که به توفیق امام علیه السلام، به عنایت خاصه امام علیه السلام فهمش نصیبش خاص بشه، انشاءالله به توفیق امام علیه السلام این مطلب عظیم را بتوانیم که بفهمیم و حضرت انشاءالله ما را موفق کنند بر فهم این مطلب و این مسئله بسیار عظیم. اینجا وارد در بحث اسباب میشیم، انتهای مطلبی هم که خواندیم به اینجا رسیدیم. فرمودند بزرگوار علالله مقامه در اقسام مردم که ذکر میفرمودند بعضی از مردم هستن، انبیا هستن علیهم السلام، اینها از همون بدو تولد به واسطه اون قابلیتی که دارن، اینها زود برشون اون مشاعر عالی تعلق میگیره. انبیا علیهم السلام چون بهره از عوالم بالاتر دارن، به واسطه اون بهره از عوالم بالاتر، اون حسه‌ای که از عالم بالاتر دارن، اون روح القدسی که بر اینها تعلق میگیره و برش معید میشن، انبیا علیهم السلام که معید به این روح رسالت هستن، روح امر الله هستن، بر اساس خلقت خودشون در دوران طفولیت و در غیر از مجرای حکمی خلقت انسان، در غیر از مجرای حکمی خلقت انسان تعیین اینها صورت میگیره، در طفولیت حتی به مقام پیغمبری، به مقام بعثت میرسند به حسب ظاهر، مثل حضرت عیسی علیه السلام، چون اینها همین جایی که متکون میشن تعین پیدا میکنن، به واسطه اون بهره از عالم بالاتر، از حسه از مقام بالاتر، خلقتشون برخلاف خلقت سایر اناسی هست و بالاتر از انبیا هم که مقام محمد، آل محمد باشه علیهم السلام، که موجودات کلیه هستن، اصلا احتیاج به این تولد ظاهری ندارن. از همون روز اولی که خدا مشیت خودش را تعلق داد به این عوالم خلقی، مراتب خلقیشون متعین بود. بعد از محمد، آل محمد علیهم السلام، انبیا هستن، بایستی در این تولدی که در این تعینی که در اینجا صورت میگیره متعین بشن، ولی خب در این تعینشون، در این تولدشون، چون خیلی قابلیت هاشون لطیف هست، خیلی لطیف هست، خیلی لطیف هست، اینها در همون بدو تولد مقاماتشون و قابلیت هاشون متعین میشه، تعین کونی و تعین شرعی. این حالت انبیا هست علیهم السلام. بعد وارد در مقامات بعد میشیم، آدم نفس، که ما انسان ها باشیم. خب سما این عالم، بالای این عالم، مقام برزخ عالم نفس با مقام انبیا علیهم السلام، بزرگان هستند، کاملین هستند، و اون بزرگواران هم به واسطه اون نزدیکی که دارن به عرصه انبیا علیهم السلام، حالاتی شبیه دارن، حالاتی شبیه به حالات انبیاء علیهم السلام در برزخ عالم نفس و عالم روح هستند. از این مقام هم که خارج بشیم میرسیم به انسانهایی که در عالم نفس در این عرصه واقع هستند. میفرماد که بر این انسانها این حالت جاری میشه. عبارت بزرگوار الله مقام این هست: ثم من الناس من قد یهیع له حینا اسباب فتعده لظهور النور علی فیطی و قد یهیع له حینا اسباب اخر فتغطی ذلك النور علی فهاکذا یتردد دائما بین طاعت و المعصیه الا الى ان ترا بما یختم له و منهم من یدوم له اسباب نوع فیدوم علیه. می فرماد که در این عرصه بعضی ها اسبابی براشون مهیا میشه که به واسطه این اسباب در طریق صلاح واقع بشن، یک دوست خوبی پیدا میکنه، یا به اسباب دیگری که خدا برای او مهیا میکنه در یک مسیر خوب قرار میگیره این انسان، یا بالعکس این انسانی که برای او یک دوست خوب خدای متعال مهیا کرده، دوستش خدای متعال این اسباب را از او میگیره، یک دوست بد برای او جایگزین میکنه، در یک مسیر دیگر قرار میگیره، اسبابی برای او مهیا میشه در طی مسیر این زندگی، و به واسطه این اسبابی که مهیا میشه خب سرنوشت این انسان هم رقم میخوره. این انسانی که در طی این مسیر زندگی اسباب مختلف برای او مهیا میشه، بر اساس این اسباب فعلش را از روی اختیار جاری میکنه. و فرمودن خب بعض دیگر هم هستن که در یک سبب خاص در یک مسیر خاصی قرار میگیرن و از ابتدا تا انتهای زندگی در همون مسیر حرکت میکنن، یعنی خلاصه در یک مسیری قرار میگیره که این انسانی که در این مسیر هست هیچ وقت مسیرش را و طریقش را و روشش را عوض نکنه، در همون روشی که از ابتدا در پیش گرفته حرکت میکنه تا در انتها هم بر همون روش برای او این دنیا ختم بشه. میخوایم اینجا بحث اسباب را تحقیق بکنیم. آیا این تهیه اسباب برای اشخاص یک نوع بوی جبر، بوی ظلم از این اسبابی که برای اشخاص مهیا میشه آیا استشمام میشه یا نه، یا مطلب به طور دیگری هست که ما صرف ظاهر را نگاه میکنیم؟ یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون، یا مطلب بالاتر از این هست که ما فقط همین صرف ظاهر را نگاه میکنیم؟ پس میخوایم اینجا یک بحث بسیار مهم را تحقیق کنیم. اینجا اختیار را تحقیق کردیم، گفتیم که اینجا مسلم شد هر انسان اختیار داره، انسان میتوانه یک دوست خوب که داشته باشه با او مصاحبت نکنه، رهاش بکنه، یا دوست بدی که داشته باشه رها کنه، مصاحبت نکنه، این اختیار که جای خودش هست. بحث بعد بحث اسبابه. حالا اسبابی که خدای متعال برای این انسان مهیا میکنه و در طی این اسباب، در طریق و در روش این اسباب، در مسیر این سبب این انسان اختیارش را جاری میکنه، اینجا بحث اسبابه. اسباب به چه حکمتی این اسباب برای انسان مهیا میشه؟ آیا به حسب اتفاقه؟ به حسب تصادفه؟ اصلا ما تصادفی در ملک خدا نداریم. در واقع ما امر اتفاقی در ملک خدا در واقع نداریم. هر امری به تعمد خدا واقع میشه، هر امری به مشیت الهیه واقع میشه. حالا این اسبابی که برای این انسان مهیا شده در این مسیر زندگی قرار گرفته، پس این مسلم هست به تعمد خدا هست. خدای متعال به چه اختزای این اسباب را برای این انسان مهیا کرده؟ آیا اگر که به جای این اسباب یک سبب دیگری در مسیر زندگانی این انسان قرار می گرفت، یک سرنوشت دیگری برای این رقم نمی خورد؟ این دید ظاهر ما هست. میگیم اگر به جای این شخصی که با این رفیق پیدا کرد، به جای این مرادی که این شخص مرید این شد، اگر این شخص مرید این فلان مراد نمی شد، اگر این ارادت را، اگر این حسن زن را به این مراد خودش پیدا نمی کرد، این در زندگی سابق خودش تا قبل از آشنایی با این مرادی که داشت زندگی می کرد، اگر این مراد بر سر زندگانی این مرید نمی آمد، آیا این شخص نمی شد عاقبت به خیر بشه؟ این دید ظاهر ما هست، دید ظاهری ما هست. نمی توانست یک جور دیگر اختیار بکنه؟ درست هست اختیار میکنه. نمی توانست یک جور دیگر اختیار بکنه سرنوشت خودش را. میخوایم این بحث را که بسیار بحث دقیقی هست و ما فقط ظاهر امر را میبینیم، ما ظاهر این امر را میبینیم، میخوایم با بواطنش آشنا بشیم، ببینیم که خدای متعال لا یظلم الناس شیئا، خدا ذره ای به احدی ظلم نمی کنه، کم نمیگذاره، حجت خدا برای احدی ذره ای کم نمیگذاره. میخوام این بحث بسیار به قول معروف فنی را، بسیار دقیق را، انشاءالله در طی فرمایشات این بزرگوار علی الله مقامه به شرح مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه انشاءالله به توفیق صاحب الام صلوات الله علیه تحقیق کنیم. میفرماد و این قلت، میخوان وارد این بحث بشن، و این قلت فاذا کان اول نشء الانسان من منازل الشیطان فما جرم المسکین. هنوز اون بحث قبل را میخوان که خوب جا بیندازن بعد وارد این بحث اسباب بشن. میفرماید اگر شخص سوال بکنه، اینجا شبهه بکنه که اول نشأت انسان، آغاز خلقت انسان که از منازل شیطان هست، جرم این انسان چه میشه؟ اینجا گفتیم که عبارت یک عبارت مقدماتی هست، مقدمه خلقت انسان تحقیق کردیم این مطلب را در بیانات بزرگوار از شرح مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. اگر چه طفل هنوز عقلی بر وجود او طالع نشده، طفل خب بر اساس اون شیاطین جمادی و نباتی و حیوانی که برش تعلق میگیره، این شیطانهایی که میگیم خیلی شیطانهای بزرگی تصور نشه، نه اینها شیطانهای کوچکی هستن. این همین مثلا درد دلی که این بچه میگیره، میفرما شیطان جمادی به معده تعلق میگیره، انشاءالله اینها را در رجوع شیاطین تحقیق میکنیم. همین معده دردی که این طفل میگیره، خب طفل نمیتوانه تصحیح مزاج داشته باشه، تعدیل مزاج، تصحیح منهاج نداره. مثلا بگیم آقا این طفل باید که روزی اینقدر وعده غذا بخوره، فلان غذا را اینجور بخوره، ببینه مزاجش چجور هست، اگر مزاجش بلغمی هست این غذاها را بخوره، صفراوی هست، طفل این چیزها سرش نمیشه. میخوان که همینقدر طفل حفظ بشه به اون حد از رشدش برسه. خب در طی این حد از رشد خلاصه یا دل درد میشه، یا دوچار سوء هاضمه میشه، یا جاذبه این طفل مشکل پیدا میکنه، یا سایر خلاصه این حالتهای بدنی که داره، همین شیاطینی هست، همین فسادی که در بدن، در معده، در کبد، در قلب، این حالتهایی که ایجاد میشه، اینا شیاطین هست که ایجاد میکنن. شیاطین بسیار ضعیف هستن، شیاطین جمادی به خصوص، و شیاطین نباتی. جمادی ها به معده تعلق میگیرن، نباتی ها به کبد. اون شیاطینی که شیاطین گردن کلوف هستن و اینها پیدا میشن و سراغ انسان میان، اینها اون شیاطین گردن کلوف بعد از ابلاغ حجت هست، بعد از ابلاغ حجت هست که انسان اینجا به واسطه دعوت اون شیاطین که آیا اقبال کنه یا اعراض بکنه متعین میشه. بچه هنوز بنیه ای نداره، یک بنیه ضعیف داره. میفرماد حتی این بچه ها که جنها را میبینن به واسطه بنیه ضعیفشون هست که اینا هنوز اون روحشون به خوبی با این بدنشون منهمک نشده، هنوز اون قوت روح پیدا نکرده که بتوانه مسلط بر این بدن بشه، حالتهای طفولیتی هست. خب این بچه‌ای که اول نشأتش میفرماد که از این حالتها هست تا برسه به طلوع عقل، میفرماد این اگر کسی سوال بکنه آیا این جرمی هست، آیا این مسیر زندگی که خدای متعال برای این بچه مهیا کرده در طول این مسیر که گفتیم بر اساس نهج حکمت الهیه هست، آیا این ظلمی و جبری نسبت به این بچه به این طفل واقع نمیشه. قلتو ان ذلک من استعداده و ترتب بعض الحالات على بعض فيدرجها في الظهور الا ترى ان اقتضاء الحالات ان يكون انتضاج اللحم بعد غليانه و غليانه بعد سخونته و سخونته بعد تقطيعه و تقطيعه بعد سلخ الشاه و سلخها بعد ذبحها بعد ذبحها اترى يجوز في الحكمه انتضاجه قبل ذبحها و سیرورته معکولا قبل تکونه فی بدن شاه و کونه فی النبات فالحکمتو تقتضی ترتب الحالات و الحالات بعضها مقدمت و بعض و بعضها شرط و بعض و بعضها سبب و بعض و بعضها معد و بعض و بعضها لسان و داع لبعض و هاکذا فالحکیم و ان کان قادرا الا ان الخلق لا یظهر من الکیان الى العیان الا على حسب مقتضى الحکمت والاتقان فلا ينبغي ان يتكون الانسان الا من نطفه ثم اذا صار نطفه استعد لان يكون علقه فاذا صار علقه استعد لان يصير مضغه وهكذا ولا يجوز في الحكمه خروجه الا هكذا وليس ذلك من نقص في صنع الحكيم بل هو من عدم استعداد الماده لافاضه الحالات والصبر عليها الا هكذا فجميع النقص منها واليها وليس من الحكيم نقص وجميع امداد الحكيم وافاضاته قائم عليها دائما الا انها لا تقبل الا شيئا بعد شيء فما اصابها من حسنه فمن الله وما اصابها من سيئه فمن نفسها. میفرماد در جواب بر این سوال که این انسان تا زمان طفولیتش طی بشه تا به حد بلوغش برسه، میفرماد بزرگوار علالله مقامه، این از استعداد و نهج حکمت الهیه هست در خلقت انسان. باید این مسیرها، این دوران رشد بایستی که طی بشه، این دوران بایستی طی بشه تا این بچه به حد قابلیت از طلوع عقل برسه. و این رحمت خدا هست که عقل را ابتدا به این بچه تعلق نمیده. فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، اگر بچه از همون بد به تولد برش عقل تعلق بگیره، این بچه انسانی که ضعیفه اگر عقل داشته باشه متوجه بشه که خیس کردن خودش، خراب کردن خودش چقدر امر قبیحی هست، اصلا نمیتوانه رشد کنه، همونجا میسوزه، پیر میشه. با توجه به این ضعفی که داره، این نوع خلقتی که داره، این رحمت خدا هست که این مسیر زندگانی باید طی بشه. بزرگوار مثال میزنن، میفرماد این از استعداد و قابلیت این انسانه و این هست که این حالات بایستی که به ترتیب و در طی این مدارج برای انسان طی بشه. میفرماد آیا نمیبینی این مثاله که اختزای حالات این هست، وقتی میخواد که شخص یک غذایی را، یک گوشتی را بپزه، یک گوشتی را کباب کنه، بپزه، درستش بکنه، در یک دیگی بیاندازه، این گوشت پخته بشه. میفرماد که پختن گوشت بعد از چه حالاتی هست؟ این هست که اول این گوشت را قبل از اینکه این گوشت پخته بشه، این را در دیگ بیاندازندش، توی دیگ بیاندازند و این را بجوشانند، به غلیان بیارنش. غلیان بعد از چه حالتی واقع میشه؟ وقتی که این آب را گرمش کنن، آب درون دیگ را اگر زیرش یک آتشی روشن نکنن گرم نشه که این به جوش نمیاد، به فوران نمیاد و گوشت پخته نمیشه. گرم کردن این آب، گوشت را درون این دیگ انداختن، آب را گذاشتیم، گرم کردیم، پختیمش، قبلش باید چه عمل دیگری انجام بگیره؟ باید این گوشت را بیان تکه تکش بکنن، تکه های مناسب به اندازه های مناسب بیان مناسب اون حالتی، اون قرضی که از طبخ این گوشت هست، از مأکول بودن این گوشت هست، به اون اندازه مناسب باید در داخل این دیگ بیاندازن. همینطور نمیتوانن گوسفند را بیاندازن داخل دیگ، باید بیان این گوسفند را آماده مهیا کنن، گوشت را از این خارج بکنن، منتج بکنن، تکه تکه کنن، بعد داخل این دیگ بیاندازن. میفرماد خب این تقطیع گوش بعد از چه عملی صورت میگیره؟ بعد از اینکه این گوسفند را که لاشه این گوسفند هست، لاشه این گوسفند هست، این را بیان پوستش را بکنن، موش را جدا کنن، پوستش را بکنن، بیان اون اعضاء زائدش را خلاصه جدا بکنن، اعضایی که صالح هست برای خوردن از غیر صالح اینها را جدا بکنن، متمایز بکنن، تمیز بکنن، بعد داخل این دیگ بیاندازن. میفرماد که پوست این گوسفند را میکنن وقتی گوسفند را قبلش ذبح کرده باشند. پس بایست این مراحل طی بشه، ذبح بشه، پوستش کنده بشه، اندازه های مناسب برش زده بشه، داخل دیگ انداخته بشه، آب درش ریخته بشه، زیرش گرم بشه تا این گوشت پخته درست بشه. میفرماد آیا میبینی که جایز باشد در حکمت که بخوان قبل از اینکه این گوسفند را ذبحش بکنن و آماده بکنن که قابل خوردن بشه، بگن که همینجا این گوشت پخته درست بشه؟ خب این خلاف حکمته. خدا در خلقت این شیء این نهج حکمت را قرار داده، بایستی بر این نهج حکمت طی بشه. گفتیم در این نهج حکمت این هست که در اون عبارت کلی که اول همین فصل خواندیم، کلیات الحکمه ما لم تکن کلیات الحکمه ظاهرتن تامتن فی بطونها تامتن فی ظهورها کانت الحکمت ناقصتن من الحکیم. تا وقتی که این مسیر طی نشه، اینجا نقص در خدا هست، یعنی در طی این مسیر خیلی از کمالات باید ظاهر بشه. خدای متعال در ذره ذره این آفرینش که بر این سلسله وار بودن، بر این زنجیر وار بودن قرار داده، اینها هدف نهایی از این آفرینش چه هست؟ این هست کمالات خدا ظاهر بشه. اگر قرار باشه بر این نهج حکمت طی نشه، کانت الحکمت و ناقصت هم من الحکیم، نقص وارد میشه در حکمت خدا و خدا بر خلاف حکمت بر مجرای نقص فعلش را جاری نمی کنه. اگرچه قادر هست، ولی خدای متعال فعلش را بر خلاف حکمت جاری نمی کنه. بعد می فرماد بزرگوار علالله مقامه، آیا میبینی که جایز باشه که این را بپزندش قبل از اینکه ذبحش بکنن و آماده شدنش معقول باشه قبل از اینکه در بدن گوسفند به این حد از گوش بودن برسه؟ بگن آقا این در این نبات، در این گیاهی که هست، قرار این علف را این گوسفند بخوره، بعد این علف تبدیل به گوش بشه، پس ما از همین علف میخوایم گوش را بخوریم؟ کدام انسان عاقل همچه کاری میکنه؟ این باید بر این نهج حکمت این علف این مراحل را طی بکنه تا به این نه تا به این حد از صلاحیت گوشت پخته برسه. میفرماد پس حکمت اختزا میکنه ترتب، یعنی پشت سر هم آمدن و نظم این حالات را، و این حالات بعضشان مقدم بر بعض دیگر هستند، بعض اینها شرط بعض دیگر هستند، بعض اینها سبب بعض دیگر هستند، بعض اینها آماده کننده بعض دیگر هستند، بعض اینها لسان دعوت کننده بعض دیگر هستند، و به همین طور. پس حکیم اگر چه قادر هست، مگر اینکه اگر چه قادر هست که خلق بفرماد به هر نهجی که بخواد، ولی خلقت خودش را ظاهر نمی کنه. خلقت ظاهر نمیشه از کیان به عیان، یعنی از بالقوه بالفعل، مگر بر حسب مقتضای حکمت، مگر بر نهج حکمت. چه نظم نظم ظاهری باشه، چه نظم نظم باطنی باشه. گفتیم خوارق عادات و معجزات هم از نهج حکمت خارج نمیشه، این باید نهج حکمت طی بشه. بر نهج حکمت و اتقان، یعنی اون کاری که محکم هست، اون کاری که کار حکیمانه هست در آفرینش الهی. میفرماد که بعد بزرگوار علالله مقامه، پس شایسته نیست که انسان متکون بشه مگر از نطفه، و بعدش این نطفه مستعد بشه تبدیل به علقه بشه، به گوشت، به خون بسته. علقه یعنی خون بسته. این علقه بعد مهیا بشه، مستعد بشه، تبدیل بشه به یک گوشت، یک دست گوشت جویده شده، مزغه بشه. این مزغه تبدیل بشه و در اون مراحل طی بکنه تا برسه به اون حد جنین کاملی که بعد این جنین متولد بشه. جایز نیست در حکمت خروج این جنین، این طفل، مگر بعد از این ترتب حالات و طی این مراحل حکمت، الا هکذا. و این نیست از نقص در صنع خدا، نقص در صنع خدا نیست، بلکه این کمال در صنع خدا هست. اگر غیر از این باشه، نقص در آفرینش، این نقص در صنع حکیم نیست، بلکه علتش این هست که این ماده هنوز استعداد این حالات و این صورتها را بر خودش نداره. باید به این حد از استعداد برسه. تا وقتی به این حد از استعداد نرسیده که نمیشه این ماده به اون صورت آخری خودش بر این ماده پوشانیده بشه. پس جمیع نقص از ماده و به سوی ماده هست، یعنی تمام این ترتباتی که اینجا طی میشه، ترتب بر ذات خدا طی نمیشه، ترتب بر خلق خدا طی میشه و در مقام خلقت این مراحل جاری هست و بایستی جاری بشه. اگر جاری نشه، گفتیم که این نقص در حکمت خدا هست، اینجا کمالات خدا ظاهر نمیشه. حتی بزرگوار الله مقامه به همین مثال در جای دیگر بیان میفرمان، در موضوع قصب خلافت میفرمان، در قصب خلافت شبیه هست به حالت بهار و تابستان. اگر این گیاهی که نورسته هست، تازه از زمین سر زده، جوان زده، بخوان این را در معرض اون آت، در معرض اون تابش مستقیم آفتاب تابستان، چله تابستان قرارش بدن، این گیاه نورسته را، گیاهی که تازه از زمین سر زده، گیاه همون اولش می سوزه. برای اینکه به تابستان برسه بهار قرار میدن، ابر قرار میدن، باران قرار میدن، رطوبت قرار میدن، که این آفتاب از پس پرده های ابر خورده خورده این گیاه را به حد نضج، به حد کمال، به اون حدی که طاقت آفتاب تابستان را داشته باشه برسه. اگر قرار بود این قصب خلافت صورت نگیره و بشر مکلف در معرض آفتاب تابان، اون آفتاب محض، اون آفتاب خالص و تابان ولایت قرار بگیره، اون وقت همه مردم مرتد می شدن. اصلا کسی می فرماد ارتد الناس بعد رسول الله 3 یا 4. اگر این دوران قصب خلافت طی نمی شد، اصلا کسی نمی توانست از این سرزمین، از این زمین ها، از این زمین های قابلیت ها رویش پیدا بکنه، در معرض اون آفتاب ولایت قرار بگیره. این زمین همینجور باقی میماند، یعنی غیر از اون بزرگان، غیر از کامدین، کس دیگری در این زمین نمیتوانست رویش پیدا کنه. پس این از رحمتشون، از برکتشون، از اون رحیمیتشون، از اون رؤوف بودنشون بود که این همه ظلم را بر خودشون اجازه دادن جاری بشه، که از پس پرده این ظلمت ها، از پس پرده این ابرها، اون آفتاب ولایت خورده خورده این زمین های قابلیت را تربیت کنه که مستعد بشه در زمان ظهور امام علیه السلام در پرتو تابش شرع محض قرار بگیرن. وگرنه اصلا کسی این استعداد را نداشت، مثل طفلی که از روز اول برش عقل طالب بشه. می فرماد پس این در حکمت الهی، در صنع حکیم باید که این مراحل طی بشه. بعد می فرماد بزرگوار علالله مقامه ولیس من الحکیم نقصون، هیچ نقصی از حکیم جل شأنه نیست، و جمیع امداد حکیم و افاضاتی که حکیم می کنه قائمون علیها، دائما پیوسته این افاضه و این امداد جریان داره بر این شی، به اون نهج حکمت، به نهج حکمتش جریان داره. نمیخوان همون اول بسوزانندش، همون اول تباهش بکنن، هلاکش بکنن. ان الله لا یرضى لعباده الکفر، راضی نیستن، راضی نیستن که شخص به هلاکت بیفته، به هلاکت ابه احدی راضی نیستن. حجت خدا صلوات الله علیه به هلاکت احدی راضی نیست. ان الله لا يرضى لعباده الكفر، به هلاکت احدی راضی نیست. اگر اینجا هم یک شخصی خودش را هلاک میکنه، خودش را هلاک میکنه. وقتی که این شخص بخواد و اختیار بکنه هلاکت را، اون مشیت مبغوزشون را مصاحبه با این شخص میکنن. به بحثش انشاءالله میرسیم. پس در مقام اولی هیچ خدا راضی نبود که ابلیس داخل در جهنم بشه، مخلد در جهنم بشه. خدای متعال راضی نیست احدی خودش را به هلاکت بیندازه. پس خدای متعال اون مسیر را، اون طریق را برای این شخص فراهم میکنه که به هلاکت نیفته، چون راضی نیست که خدا به هلاکت بیفته این شخص. هنوز به بحث اسباب نرسیدیم، اینها مقدمات اون بحث اسبابه. بعد میفرماد بزرگوار علالله مقامه الا انها لا تقبل الا شیئا بعد شیء، مگر اینکه این قابلیت ها قبول نمی کنن یکی بعد از دیگری. در این شیء این مراحل قرار داره، باید طی بشه تا به اون حد از کمال و رشدش برسه. فما اصابها من حسنه فمن الله و ما اصابها من سیئه فمن نفسها. پس هر چه که خوبی و خیر باشه از جانب خداست و هر چه بدی و سیئه باشه از جانب شخص، از جانب خود شخص. یعنی این شخص خلقتش همینه. خب شخص با خودش بگه خدایا چرا من را اینجور خلق کردی؟ اگر اینجور خلق نمی‌کرد که من نبودم، یک شخص دیگر بود. پس چقدر این خدا کریمه که من به این نقصان را، من به این ماهیت را، من به این روسیاهی را خلق فرمود. پس باید خدا را شاکر بشم من را خلق کرده که اینقدر روسیاهم، اینقدر بی استحقاقم، با وجود عدم استحقاق با این روسیاهی، با این ظلمانی بودن. الحمدلله که خدای متعال ما را آفرید به فضل خودش، به رحمت خودش، هیچ استحقاق این خلقت را نداشتیم و هرچه خوبی بر ما جاری میکنه از جانب خودش هست، از فضل خودش هست، از رحمت خودش هست. هرچه هم بدی بر ما میگذره، بدی ها از خود ما هست. ما اصابک من حسنت فمن الله، ما اصابک من سیئت فمن نفسک. اگر اینجور خدا من را خلق میکرد، من نبودم، من این که من هستم چون این من را خلق کرده من هستم. اگر یک کس دیگر خلق میکرد، یک کس دیگر بود. سلمان سلمانه، نوح هم نوح، امیر المومنین هم امیر المومنین صلوات الله علیه. پس من را که خدا خلق کرده، من خلقت هم همینه، ذات من همینه، وجود من همینه، خمیده و تینت من همینه. ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. بعد از اینجا به بعد وارد در بحث اسباب میشن. گفتیم بزرگوار علالله مقامه عمدن عبارات را یک جور داخل هم ذکر میکنن که اون شخصی که محل توفیق امام علیه السلام، امام صلوات الله علیه، میدانن که متاعشون در نزد چه شخصی هست. معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، فرمودن مرحوم آقای همدانی علالله مقامه، اون کسی را که متاع خودشون را در نزد او نیابن، ببینن از متاعی که دارن در این شخص از این متاع بهره نیست. به علمشون میدانن که چه شخصی از این متاع بهره داره، متاعشون را در این شخص نیابن، اینجور نیستش که بخوان که از همون اول تمام حقایق را، تمام جواهر را به این شخص برسانن. حقایق را، جواهر را به اون شخصی میرسانن که متاع خودشون را در نزد این شخص بیابن. برای همین مولا کریم علالله مقامه بیاناتشون به این نحوه، اینقدر وارد در تفصیل میشن در مطالب مختلف که اشخاص، خیلی از اشخاصی که متاعی در نزد اینها نیست، خیلی از اشخاصی که در اینها اون جوهری از اون نورانیتی در این شخص نمییابند، در تحت این عبارات علمیه و حکمیه این شخص گم بشه، ندانه که اینجا چه بحثی بود، چه عبارتی گفته شد، حقیقت مطلب چه بود، مراد بزرگوار علالله مقامه چه بود. انشاءالله که امام زمان صلوات الله علیه ما را از توفیق خودشون، از رحمت خودشون و فضل خودشون من نکنن. از اینجای مطلب به بعد وارد در بحث اسباب میشن. این سوالی که خیلی هم سوال بزرگی هست، اگر این شخص این مسیر زندگی برای او مقدر نمیشد، شاید که عاقبت به خیر میشد، شاید یک جور دیگری سرنوشتش رقم میخورد. سوالی که در ذهن خیلی از ماها به خصوص نسبت به اون کسانی که یک نوع ارتباطی، یک نوع خیشی، یک نوع علاقه، یک نوع پیوند ظاهری، کشش ظاهری نسبت به این افراد داریم، در ما ایجاد میشه. میشینیم تأسف میخوریم بر حال اشخاص. چرا اینجور شد؟ چرا در این مسیر زندگی قرار گرفت؟ اگر اینجور نمیشد، این هم اینطور نمیشد. میخوام به جواب این سوال برسیم. خیلی گفتیم سوال قامزی هست و خیلی هم جوابش جواب لطیفی هست. انشاءالله به شرح مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه هم در جواب رجوع میکنیم. اینجا یک چند خطی میخوانیم که انشاءالله ذهن هامون آمادگی برای این جواب، مقدمه خلاصه آماده بودن درش فراهم بشه به توفیق امام علیه السلام. بقیه انشاءالله بحث در جلسه در مجلس بعد باشه. از اینجا به بعد وارد در این بحث میشن. و قد بینه هذه المطالب فی اخبار آل الله علیهم السلام به وجوه نذکر و شطرن منها مشیرن الى بعض وجوهها. میفرماد این مطالب در احادیث اهل بیت علیهم السلام اینها تمامش بیان شده. علم ما مأخوذ از امام صلوات الله علیه. قلنا ما قال آل محمد علیهم السلام، دنا ما دان آل محمد علیهم السلام. هرچه محمد آل محمد علیهم السلام برش دین ورزیدن و برش معتقد بودن، ما هم بر همون اعتقاد معتقد هستیم. به وجوه نذکر و شطرن منها، میفرماد وجوهش را ذکر میکنن. اینها باید مقامات را، اینجا یک شرطی داره قبل از اینکه این مطلب را تحقیق بکنیم، یک شرط داره. انشاءالله به این شرط پایبند باشیم تا مطلب را انشاءالله به توفیق امام علیه السلام درست متوجه بشیم. شرط این هست که هر مقامی را بایستی در جای خودش اون را ثابت بداریم. نبایستی در یک جایی به یک بحثی، به یک مقامی که برش میرسیم بخوایم بفهمیمش، یک مقام دیگر را از جای خودش برش داریم. نه، اینجا ما با که انه متعدداتی، با مفرداتی سر کار داریم، اینجا میخوایم که اصول متعدد حکمی بخوانیم، هر اصلی را جای خودش که بگذاریم، بعد نگاه که میکنیم به این مفردات، مفرداتی که هر کدام سر جای خودش گذارده شده، بعد اون ترکیب حق، اون ترکیب حق و اون معنای حق را از این مفرداتی که سر جای خودش گذاردیم نتیجه گیری میکنیم و انشاءالله اونجوری که مقصود بزرگواره و اعتقاد آل محمد علیه السلام انشاءالله میفهمیم. میفرماد به وجوه نذکر و شطرن منها. وجوه متعددی داره که ما پاره قسمت‌های از این وجوه را ذکر می‌کنیم، به صورت مفرد مفرد ذکر می‌کنن، مشیرن الی بعض وجوهها، اشاره می‌کنن به بعض از وجوه. پس اینجا مقام اشاره هست. گفتیم البته الحمدلله به توفیق امام علیه السلام در شرح وارد میشیم به شرح مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، ولی عبارات بزرگوار فقط اشاره به مفرداته. هر مفردی را جای خودش میگذارن، بعد در ترکیب این مفردات، در استنتاج این مفردات رجوع میکنیم به شرح مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. حدیث اول این هست: فقد روی فی التوحید عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت شده در کتاب توحید از شیخ صدوق رضوان الله علیه، از امام صادق صلوات الله علیه، قال ان الله عز و جل خلق الخلق، خدای سبحانه خلق را آفرید. اگرچه گفتیم یک مقدار ممکن هست این مجالس طول بکشه، مدت زمان چاره ای نیست، چون که خلاصه در هر روز یک مجلس بیشتر برگزار نمیشه، عمر هم که اونقدر کفاف نمیده، برای اینکه تا به یک جای در این عمر قدید برسیم ناچاریم یک مقدار مجلس ها طولانی تر بشه. انشاءالله بایستی که از امام علیه السلام توفیق طلب بکنیم که انشاءالله با نشاط این بحث ها را، این مباحث را دریافت کنیم. میفرماد که خدای عز و جل خلق کرد آفرینش را، خلق کرد خلق را، فعلم ما هم سائرون الیه، و میدانست. نکته ها را دقت کنید، خدا که خلق کرد هر شخصی را میدانست این شخص چه سرنوشتی برای خودش انتخاب میکنه. من نمیدانم ها، من فقط ظاهر را نگاه میکنم. خدا که هر شخصی را آفرید میدانست این شخص به اختیار خودش قرار هست چه سرنوشتی را برای خودش اختیار کنه. اینها کلید واژه است. فعلم ما هم سائرون الیه و امرهم و نهاهم. بعد که خدا میدانست این شخص چه اختیار میکنه برای خودش، این انسان را که آفرید، انسان را برش حجت فرستاد، امرش کرد و نهیش کرد. امرهم نهاهم، فرمود این کارها را، این اعمال را، این اعتقادات را بایستی برش معتقد بشی، بگیری، اخذش کنی، این اعمال را، این اعتقادات را، این اشیا را، این خوردنی ها را، این پوشیدنی ها را، این کارها را بایستی از اینها نهی بشی و اجتناب بکنی. شریعت را به واسطه حجت رسانید. و امرهم و نهاهم، فما امرهم بهی من شی، هر چرا که خدا برش امر فرمود برای این مکلف، فقط جعل لهم السبیل الى اخذه، قطعا این خدا راه رسیدن به این امر را برای این مکلف قرار داده بود. خدا اگر یکی را کور خلق کرده ازش مؤاخذه نمی کنه، چرا قرآن را با چشمت نخواندی، ولی ازش مؤاخذه می کنه چرا با گوشت حق را نشنیدی. پس در هر چیزی که خدا امر کرد این خلق را و نهیشون کرد این خلق را، با این که می دانه این چه سرنوشتی اختیار می کنه، برای این شخص، برای این مکلف سبیل رسیدن به اخذ، و ما نهاهم عن من شیئن فقط جعل لهم السبیل الى ترکه، و سبیل ترک این شیء را قرار داده بود. یعنی این شخص مجبور نبود که حتما بخواد از این مراد خاص تبعیت کنه، کسی زنجیرش نکرده بود، ولی خدا میدانست که این چه راه انتخاب میکنه. این شخص را کسی زنجیرش نکرده بود باید مرید این بشی، زنجیرش نکرده بود باید با این شخص رفیق باشی، میتوانست نباشی. خدای متعال راه اخذ را و راه اجتناب و منتهی شدن را، هر دوش را در این شخص قرار داده و علم داره و میدانه این شخص چه کاره هست، خبر داره، میدانه این چه کاره هست. فقط جعل لهم السبیل الى ترکه ولا یکونون آخذین ولا تارکین الا باذن الله. این شخص هم هر اخذی که می کنه و هر ترکی که می کنه به اذن خداست، به حول و قوه خداست. حدیث تمام شد، حدیث خیلی کوتاه بود، ولی در این حدیث تمام مطلب را گنجانده بود امام علیه السلام. بعد که می خوانیم شرح مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، معلوم میشه که این حدیث از چه حقیقت عظیمی نشأت گرفته. امام علیه السلام بیان میکنن، بعد مولا کریم علی الله مقامه یک شرح کوتاه میفرمان بر این حدیث. انتها کلامه، کلام امام علیه السلام تمام شد. جعلنی الله فداه به حقهی، خدا به حق این بزرگوار صلوات الله علیه من را فدای این بزرگوار بگردانه، امام صادق را صلوات الله علیه. فقط جمع فی هذه الکلمات القلیله جمیع هذا العلم. امام صلوات الله علیه در این کلمات بسیار کوتاه کوچک جمیع این علم را گنجاند و جمع کرد. انظر الى قولهی، نظر کن به قول امام صلوات الله علیه، فعلم ما هم سائرون الی. در اول می فرماد خدا می دانست این شخص چه کاره هست، می دانه این چه مسیر انتخاب می کنه. فانه لا ینکر، پس نمی توانه شخصی علم خدا را انکار بکنه. و علمه اولا به حقیقت تصدیق، علم خدا اولا هست که انسان تصدیقش کنه. اگر این مسیر زندگی انتخاب نشده بود، این سر راهش نیامده بود، این گونه دیگر بود، خدا بهتر می دانه. خدا می دانه که این را سر راه این آورد، چون خدا می دانست. علم خدا اولا هست به تصدیق، لا ینکر، نمیشه انکارش کرد. علمه اولا به حقیقت تصدیق. و لا یعقل ان لا یکون عالما کما بینا فی مسئلت العلم، نمیشه خدا عالم نباشه در مسئله علم، این را تحقیقش کردیم. ثم منظر الى قولهی، بعد نظر کن به قول امام صلوات الله علیه. فما امرهم بهی من شیء فقط جعل لهم السبیل الى اخذه. وما امرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل الى اخذه وما نهاهم عن من شيء فقد جعل لهم السبيل الى تركه كيف بين انه خلقه مختارا. فرمود خدای متعال برای این شخص راه ایتمار یعنی فرمان پذیری از امر خدا را قرار داده بود. میتوانست اختیار داشت و راه اجتناب را هم قرار داده بود. میتوانست اختیار داشت که مصاحبت نکنه، اختیار داشت، کسی زنجیرش نکرده بود. میفرماد نگاه کن امام صلوات الله علیه چجور اختیار را ثابت میفرماد در فعل الهی، در حکمت خدا. انشاءالله بقیه مطالب عالی را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد به توفیق امام زمان صلوات الله علیه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.